رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 13 ایون. در آغاز سرخط خبرها. گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش میگوید عمر متین سربازی آنها بوده است. در درگیری های میانی سربازان پاکستان با سربازان افغانستان در منطقه مرزی عقبه حیدر یک سرباز کشته شده است و کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان سنگپوشت را به کتاب سرخ وارد و شکارش را ممنوع اعلان کرد. تفصیل خبرها. گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش میگوید عمر متین که در یکی از کلوب‌های شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا دست به خونین‌ترین کشتار زده است، سرباز آنها بوده است. عمر متین 29 ساله زاده امریکاست ولی افغانی تبار است و در این حمله 49 نفر را کشته است. در آغاز پلیس شماره کشته شدگان را 50 نفر اعلان کرده بود ولی گفته می شود که نفر پنجم خودی عمر متین بوده است. پول ویسوپل اگنت مخصوص دفتر فدرالی امریکا می گوید 48 نفر قربانیان شناسایی شده اند و به خانواده 24 نفر آنها خبر داده شده است. دفتر بازرسی فدرالی امریکا می گوید مرد مسلحی که بامداد 12 ایون در یک باشگاه شبانه همجنسگرایان در اورلاندو 49 نفر را هدف تیر قرار داد، پیش از تیراندازی به نوبتدار پلیس زنگ زده گفته است که وی برای وفاداری به گروهی تندروی دولت اسلامی سوگند یاد کرده است. بنابر گزارش ها دست کم یک نفر در درگیری های میانی سربازان پاکستان با سربازان افغانستان در منطقه مرزی عقبه خیبر کشته شده است. یک مقام رسمی افغانستان 13 ایون گفت در حادثه درآمدگاه ترخان در منطقه کوهستانی میانی دو کشور همچنین 6 سرباز زخمی شده اند. ارتش پاکستان گفته است که در این درگیری ها یک سرباز آنها جراحت برداشته است. بنابر گزارش ها این درگیری ها ساعت 9 شام 12 ایون شروع شده است و چند ساعت ادامه داشته است. یک مرکز مطالعات منع گسترش اسلحه هسته‌ای در شوئیسیا میگوید بزرگترین قدرت های هسته‌ای در جهان یعنی امریکا و روسیه ذخیره های اسلحه هسته‌ای خود را کاهش می دهند ولی توانایی هسته‌ای خود را بالا می برند. پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در گزارش سالانه خود که 13 ایون به نشر رسید گفته است که در آغاز سال 2016 نسبت به همین دوره سال گذشته 9 کشوری هسته‌ای جهان 455 کلاهک هسته‌ای کمتر داشتند. دادگاه عالی تاجیکستان در پسی درهای بسته حکمی چند از یاران عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع را اعلان کرده است. بر اساس اطلاعی که توسط نزدیکان محکوم شده ها 13 ایون به رادیوی آزادی رسید، دادگاه عالی صدرالدین نعمتوف و سیراج آدینایف را به حبس ابد محکوم کرده است. امرالله نوروف را 23 سال از آزادی محروم نموده است. نام امرالله نوروف در گذشته توسط همسرش دلبر گورگاور رسانه‌ای شده بود و چند پیشتر نماینده دادستانی برایش 15 سالی زندان خواسته بود. کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان سنگپوشت را و کتاب سرخ وارد و شکارش را ممنوع اعلان کرد. با این کتاب اساساً نامگوی رستنی و حیواناتی که با آنها خطر نیزشوی تهدید میکند شامل کرده میشوند. عبدالستار سعیدوف محقق پژوهشگاه زوولوژی و پاریزاتولوژی اکادمی علم های تاجیکستان 13 ایون در صحبت با آزادی گفت مشاهده های آلمان نشان داده است که شماره سنگپوشت ها در قلمرو تاجیکستان به شدت کاهش یافته است. و در ناحیه مزرآباد ولایت سرخوندریای ازبکستان 10 ایون مرزبانان ازبکستان مشاهده کردند که هواپیمای اندو چند بار از جانبی ترکمنستان حریم هوایی ازبکستان را نقض کرده است. در این باره دفتر مطبوعاتی کمیته مرزبانی خدمات امنیتی ملی ازبکستان به مطبوعات خبر داده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در همایش در شهر دوشنبه از معیارهای دوگانه بعض شریکان تاجیکستان انتقاد کرد. اشراق تبر وکیل مدافع زید سعیدوف، وزیر پیشین صناعت و صاحب کار موفق تاجیک در سن 61 سالگی، از سکته قلب در یکی از بیمارستانهای دوشنبه درگذشت. و افغان تباری که در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا امریکا 49 نفر را از اسلحه آتش زا به قتل رساند کیست و سبب آن چی بوده می تواند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان 13 ایون در شهر دوشنبه در یک همایش بین المللی با شرکت نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه با گفته خودش از معیارهای دوگانه بعض شریکان تاجیکستان انتقاد کرد و گفت این استانداردهای دوگانه اجازه نمی دهند که به وضع منطقه و تهدیدها بهای واقعی داده شود. آقای اسلوف همچنین در این همایش اعلام کرد که به زودی در تاجیکستان استراتژی نو اعلام خواهد شد که در آن اصلا به چهار نکته تکیه کرده می شود. اما چه نکته های؟ تفصیلات در گزارش همکارم مومین احمدی که در این همایش شرکت داشت.
تاجیکستان به زودی استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را برای سالهای 2016-2020 قبول خواهد کرد. سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روزی 13 ایون در این باره در یک همایش بین المللی دوشنبه خبر داده و گفت در این استراتژی نو اساساً به چهار نکته تکیه شده است: کارهای فهماندهی در رابطه با تروریسم و افراطگرایی میان جوانان و نابالغان، جلوگیری از استفاده اینترنت با هدفهای افراطگرایی، پیشگیری از پنشوی عقیده‌های اکستریمیستی در مؤسسه اسلامی، راه ندادن به اندیشه های تروریسم افراطگرایی میان زنان. وزیر کارهای خارجی در ادامه این صحبتش از استانداردهای به قول او دوگانه بعضی از کشورهای شریک تاجیکستان هم انتقاد کرد و گفت این استانداردهای دوگانه اجازه نمیدهند که به وضع منطقه و تهدیدها بهای واقعی داده شود. سراج الدین اسلوف میگوید با وجود مشکلات اقتصادی کشور در تمام سمت ها مبارزه را با افراطگرایی و تروریسم تقویت بخشیده است. با حرفای وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در این نشست کسی واکنش نشان نداد و بیشتر شرکت داران بالای راه‌های جلوگیری از خشونت و اکستریمیستی را بحث کردند. جهان سلطان اوغلو نایبی دبیر کلی سازمان ملل متحد در مسائل اروپا و اتحادیه دولت‌های مستقل گفت ظهور ایدئولوژی‌های افراطی از سطح بلند ناعدالتی و نابرابری در جامعه ها سرچشمه می‌گیرند. میلا کامفورد یک مسئول فوندی باوری به نام تونی بلر گفت که حالا یک روند بازگشت جهادی از کشورهای دیگر به وطنشون مشاهده می شود و با تنگ شدن موقع جنگیان دیش در سوریه و عراق این روند افزایش خواهد یافت.
یک روز جنگی ها از سوریه و عراق به کشورهایشان برمیگردند. از هوا برای آنها برنامه باید داشت که تا زود به حیات ملکی برگردند و اندیشه های تخریب کاریشان را از سر دور کنند. همچنین این برنامه ها افراد را در بر میگیرد که با چنین اتهام حبس می شوند.
حالا بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق شرکت می کنند و سال گذشته نزدیک به 1000 نفر با اتهام افراطگرایی در تاجیکستان بازداشت شده است. شهربانو تاجبخش کارشناس مسائل افغانستان میگوید گروه خراسان که یک بخش دیش میباشد در افغانستان بیش از 5000 نیرو را متحد کرده است و این خطری اصلی برای کشورهای آسیای میانه به شمار میرود. کارشناسان تایید رو 13 و 14 ایون موضوع خشونت افراطگرایی در آسیای مرکزی را بحث خواهند کرد. ظاهرا شناخت کارشناسان و نمایندگی های دیپلماتی در مسائل اکستریمیسم از دیدگاه های مقام های رسمی تاجیکستان فرق میکند. تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را همچون یک حزب اکستریمیستی ممنوع کرده است. اما این حزب در ترکیه و کشورهای اروپایی آزادانه فعالیت میکند. کشورهای اروپایی پیروان حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را نیروهای سیاسی عنوان میکنند که زیر فشار قرار گرفتند. این است که کارشناسان اشاره اسلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با سیاست دخوره کشورها را به همین نکته مربوط میدانند. حکومت تاجیکستان ادعا دارد که از زمان جنگ شهروندی تا حال با افرادگرایی و تندگرایی مذهبی دست به گریبان است و تیرماه سال گذشته نیز یک چنین حمله را بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع تاجیکستان پشت سر کرده است. اما منتقدان حکومت میگویند که مقامات جنگ با تروریسم را برای سرکوب کردن مخالفان سیاسی استفاده میکند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ایساق تبر وکیل مدافع زید سعیدوف وزیر پیشینی صناعت و صاحب کار موفقی تاجیک در سن 61 سالگی از سکته قلب در یکی از بیمارستان های شهر دوشنبه درگذشت. ایساق تبر از 3 سال به این سو یکی از وکیلان مدافع زید سعیدوف می باشد و حالا دو پسرش در زندان به سر می برند. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
طبیبان و پیوندان اسحاق تبرف وکیل مدافع صاحبکاری محکوم شده میگویند که اسحاق تبرف در پی سکته قلبی در بیمارخانه در روز تولدش جان داده است. زهرا شیروا همسر اسحاق تبرف روز 13 ایون در صحبت با آزادی گفت که در این باره پزشکان به آنها معلومات نامه رسمی دادند.
لیکن هم تبابت بسیار گرفتن. ممکن این تبابت از روی ممکن پسران هم بود. ممکن درد پسران هم ممکن قلبش به درد آمد و به همین حال گرفتار شد. همگی 5 روز خواب رفت و روز ششم از دنیا پدرید رفت.
پیوندان اسحاق تبرف میگویند که طی ماه‌های اخیر نفسگیری او مشکل شده، یک بار 20 کیلو وزنش را هم از دست داده بوده است. این وکیل دفاع سرشناس شامگاه 12 ایون در بیمارخانه یکم سویتسکی شهر دوشنبه درگذشت و روز 13 ایون در زادگاهش شهر وحدت به خاک سپرده شد. در مراسم وداع با او محمودجان قاسموف، یکی از تشبثکاران تاسیس حزب ثبت نشده تاجیکستان نو، بازار صابر، مهمان بختی و گروهی از وکیلان دفاع اشتراک داشتند. محمودجان قاسموف در صحبت با آزادی گفت که اسحاق تبرف در کار خود سرسپرده بود و برای همین با وجود فشارهای زیاد به خود و خانوادهش از حمایت زید سعیدوف در 3 سال اخیر دست نکشیده است.
اون بدبختی و مصیبتی که به سری فرزندانش آمد بزرگترین فاجعه برای هر یک پدر و مادر است، به خصوص بعد از آن که با این بدبختی فرزند دومش مواجه شد. الکه اسحاق اون اسحاق پیشینه نبود. در مورد اونچه که ارتباط به موضوع زید سعیدوف دارد و ارتباط به فعالیت کسبی اسحاق تبرف دارد، این هم یک اثر بسیار بده در نهادش بود. کاری که اسحاق تبرف و اون دو نفری که دیگری که در برش بودن و دفاع حقوق زید سعیدوف بر عهده‌شان بود، کاری که اینا کردن، بهترین و بزرگترین حمایتگرانی که نه تنها در جمهوری هستند، من با کمال مسئولیت اینو میتونم عرض کنم، حتی بیرون از آن این را عهده کردن نمی‌توانست. کاری که اینا کردن قهرمانی بود. کاری که اسحاق کرد قهرمانی بود.
سفر حامدوف، کارمند سابق دادستانی کل، در صحبت با آزادی گفت که اسحاق تبرف فعالیتش را اول به حیث دادرس دادگاه شهر وحدت آغاز کرده، سپس به کار ادوکاتی گذاشته است. وی گفت از سالهای 90 به این طرف بعد استعفایش از دادگاه پوره به فعالیت ادوکاتی شروع کرده بود.
در سالهای 1989 تا این جانب من همین آدم میشناسم، یکی از آدمان با وجدان، با سواد. همین دوره کاریش اول در قبط مردم کدام مصیبتی که میشید برای رساندن یاری حقوقی کار خود را، عمل خود را دریغ نمیدن. یکی از آدمان با وجدان و با سواد بود.
در گذشت اسحاق تبرف در حال است که دو پسرش هنوز در زندانند. دلیر تبرف، پسر دوم اسحاق تبرف، اول ماه جاری از جانب دادگاه شهر وحدت 6 ماه از آزادی محروم شد. دادگاه او را با اتهام خبر ندادن روانه زندان کرد. دو هفته پیش از بازداشت دلیر، برادرش فیروز تبارف 27 ساله، پسر کلانی اسحاق تبارف، از سوی دادگاه ناحیه وحدت برای زرخریدی و دعوت عموی برای از راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان به 13.5 سال زندان محکوم شد. سازمان های مدافع آزادی بیان آن زمان گفتند که مورد پیگرد قرار دادن فرزندان تبرف ادامه فشار بالای حمایتچیان حقوقی زید سعیدوف می باشد که بعد اعلان نیت تشکیل یک حزب سیاسی بهار سال 2013 بازداشت و دکبری همان سال به 29 سال زندان محکوم شد. خود اسحاق تبرف هم گفته بود که مجازات فرزندانش به فعالیت کسبی او در امر حمایت از حقوق صاحبکار معروف ربط می گیرد. تا اسحاق تبرف ادوکات دیگری زید سعیدوف، فخرالدین زاکیروف هم یک دفعه زندانی شده، وکیل آشکارگوی شهرت قدرتوف به مهلت 3.5 سال زندان محکوم شد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی دوشنبه.
در گذشت اسحاق تبرف، وکیل مدافع زید سعیدوف، صاحبکار زندانی تاجیک.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
دفتری بازرسی فدرالی امریکا میگوید مردی مسلحی که بامداد 12 ایون در یک باشگاه شبانه همجنسگرایان در اورلاندو ایالت فلوریدا 49 نفر را هدف تیر قرار داد، پیش از تیراندازی به نوبتدار پلیس زنگ زده است و گفته است که وی برای وفاداری به گروه تندروهای دولت اسلامی سوگند یاد کرده است. در مصاحبه از گلناز اسفندیاری، تحلیلگر رادیوی آزادی، پرسیدم تا این لحظه ها که ما صحبت میکنیم درباره عمر متین چی معلومات به دست آمده است؟
این جوانی که بر اساس گفته پلیس یک جوان 29 ساله آمریکایی هستش که متولد نیویورک و در اورلاندو زندگی می‌کرده و ظاهراً در یک شرکت امنیتی شاغل بوده و یک زن داشته، مثل که زن دومش بوده، و یک پسر 3 ساله. زن قبلیش اومده گفته که می‌زده این آقا، یعنی از خشونت خانگی رنج می‌برده وقتی که با این آقا زندگی می‌کرده. پدر این آقا صدیق متین از این جوان به عنوان پسر خوبی یاد کرده، گفته بچه خوبی بوده، گفته که ناراحت شده وقتی چند ماه پیش در میامی دیده که دو نفر، دو تا مرد همدیگر رو میبوسیدند جلوی پسر 3 سالش و به اصطلاح یه نفرتی در دلش ایجاد شده. در یک ویدیویی که این آقا امروز حدود 2-3 ساعت پیش در صفحه فیسبوکش گذاشته، گفته که من نمیدونستم که فرزند من دچار عقده شده و خیلی اظهار تعجب کرده از این عمل پسرش و گفته که من هنوز نمیدونم و خیلی خیلی ناراحتم و خیلی متاثر شدم از این جریان.
در خبرها گفته می شود که عمر متین از زادگان امریکا ولی افغانی تبار است و به گروه های رادیکال تعلق دارد. تا چه اندازه این خبر صحت دارد؟
هنوز مشخص نیست که واقعا آیا عضو فعال گروه های تندرو بوده یا اینکه به اصطلاح حامی اونها بوده یا اینکه از ایدئولوژی اونها پیروی می کرده، ولی قبل از اینکه حمله رو انجام بده ظاهرا تلفن کرده بوده پلیس و گفته بوده که از طرفداران داعش هست.
بله، شما بعضی از نوارهای ویدیویی را تماشا کردید. به نظر شما با چه خلاصه رسیدن ممکن است از این نوارها که شما دیدید؟
من ویدیوهایی رو که تماشا کردم از پدر این آقا هست، صدیق متین، که یک شوی تلویزیونی هم داشته، از طریق ماهواره پخش می شده گاه به گاه و دائم هم ویدیوهای از خودش این آقا در فیسبوک می گذاشته، از جمله همینی که گفتم امروز صبح. و ویدیوها رو که من نگاه می کردم به نظر خیلی عجیب می اومد، یعنی تحلیل های عجیبی این آقا داشت، مثل که خودش این توهم رو داره که از رهبران سیاسی افغانستان هست، در صورتی که به گفته خودش حدود 30 ساله که از کشور خارج شده و حتی برخی از گفته هاش زیاد راستش معنی نمیده، یعنی مشخص نیست که چی میخواد بگه، ولی همونطوری که گفتم به نظر میاد که آدمیه که توهم داره که از رهبران سیاسی افغانستانه و دولت تشکیل داده و حتی یک سال بعد از انتخابات رئیس جمهوری افغانستان اعلام کاندیداتوری کرده بود و فیسبوکش رو که شما نگاه کنید عکس هایی گذاشته از جوانها، اسمشون رو هم نوشته و نوشته اینا اعضای دولت افغانستان هستن. خیلی عجیبه.
و آیا رهبران آمریکا از جمله نامزدهای مقام ریاست جمهوری به این حادثه واکنش نشان دادند؟
بله، هم خانم کلینتون، هیلاری کلینتون واکنش نشون دادن و هم آقای دونالد ترامپ، که واکنش آقای ترامپ یه مقدار بحث انگیز بود، باعث شد که خیلی ناراحت بشن، چون گفته بود که همونطوری که من گفتم دیدید اینا تندروهای اسلامی بودن، در حالتی که هنوز مشخص نشده بود، هنوز جزئیات این حادثه مشخص نشده بود، ولی خانم کلینتون واکنششون این مقدار کنترل شده تر بود و گفته بود که هنوز جزئیات داره میاد و باید ببینیم که چی میشه، ولی مسلما هر دو این حمله رو محکوم کردن.
مصاحبه بود با گلناز اسفندیاری، تحلیلگر رادیوی آزادی، درباره تیراندازی و کشتار در یک کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو آمریکا.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با گذشت 25 سال از استقلال تاجیکستان، شهرداری دوشنبه تلاش دارد مرکز گرمی به خانه های ساکنان پایتخت را برقرار کند. با نظر داشت این شهرداری از ساکنان خواسته است آنانی که لوله های مرکز گرمی را در خانه های بلند آشیانه بریده اند دوباره تعمیر و وصل کنند تا در دادن گرمی به خانه های آنها خلل وارد نشود. در این باره همکار ما سروناز روح الله از دوشنبه گزارش می دهد.
ساکنان شهر دوشنبه دستور گرفتند که تا آغاز تیرماه امسال بخاری های آبی منزل هایشان را که سال های قبل برچیده بودند دوباره برقرار کنند. شوکت سعیدوف، سخنگوی حکومت شهر دوشنبه، روز 13 ایون به رادیو آزادی گفت که حکومت این دستور را برای تامین خانه های بلند آشیانه با گرمی صادر کرده است. قرار است که شهرداری تیرماه زمستان سال های 2016-2017 سه ناحیه پایتخت اسماعیل سامانی، شاه منصور و سینا را با آب گرم تامین و سپس ناحیه فردوسی را با این شبکه وصل کند.
نقشه آمادگی به زمستان 2016-2017 که پاگالون خانه ها، تشکیلات و اداره ها برای قبول گرمی آماده باشند، زیرا که استحصال گرمی به زمه شرکت های زیرتابه برق تاجیک، قبول گرمی به زمه ساختارهای نویوی، باید اگر گرمی استحصال شد ساختارهای شهر نوی باید قبول کرده توانند، برای ما آماده کردیم.
طبق این دستور ساکنان سه ناحیه پایتخت موظف شدند بخاری های آبی شوروی را که از نبودن آب گرم در 20 سال اخیر از منزل هایشون برچیدند دوباره برقرار کنند. خبری بازگشت آب گرم و گرمی در خانه ها تعداد از ساکنان پایتخت را که راحت بخاری های آبی ساخت شوروی را چشیدند خوشحال کرده است. در منزلی همراه خان امیرف، ساکن ناحیه سینای دوشنبه، سال هاست که بخاری های آبی شوروی را بخاری های برقی ساخت چینی عوض کرده است. همراه خان میگوید بعد گذشت یک ده ساله باور نداشت که دوباره به منزلش آب گرم میآید. از این رو وقتی تعمیر منزلش بخاری ها را نازرور دانست و کند، اما حالا میخواهد اونها رو به جایشون برگرداند.
مبلغ اینو چیزا تشکیل میکنه، مثلا چی میگن و بطری یک هم بطریایی که ما کندیم همین ما حتما میکنیم، چون که این یک با صرفه قوای برق هر ما در زمستون 250 تا 300 سومونه هر اویله اگر وای باشه کلانتر باشه اگر برق برای این پلتوهای وای صرف میکنیم. این اگر به شرط ما برقرار کنیم همین آبوی گرم وای شه گرمی دیشه برقرار کنیم همین بطری را یک برابر، ما باوری کامل دارم که یک برابر همین چیز مده صرفه میشه ها.
اما به فرق از امروخون امیرف، خوشایده بحریدین و ساکنی دیگر دوشنبه بخاری های منزلش را که تقریبا 20 سال اخیر آبی گرم را ندیده است، چون یک اشیای گرانبها حفظ کرده است. او به رادیوی آزادی گفت در این سالها بارها خواست بخاری های ساخت شوروی نوزرو را کنده پرتاید.
یکی شهرم که آدمی وای بودن نگفتن یک روز باید تاجیکستان آباد شود و این سوای به ما آب گرم دهد گفتن.
سپارش شهرداری در حال است که اکثر ساکنان تقریبا 20 سال اخیر از منزل هایشان بطریه های گرمی دهنده را کندند و میگویند که نصب دوباره آنها منزل های نو تعمیر را خراب میکند که برای برقرار کردن لوله ها مبلغ کافی ندارند. اما شهرداری میگوید که در صورت برقرار نکردن و سرکشی از دستور ساکنان را جریمه میکند. مهندس ملک و نماینده یکی از ستاد های تامین برق با گرمی در شهرک های 10 و 11 ناحیه سینا که میان ساکنان بناهای بلند آشیانه ملاقات ها انجام داده است میگوید نفران روزی از این دستور شهرداری کم نیستند، ولی آنها میفهمونند که حدی امکان امسال لوله های داخل منزلشان را که به خانه همسایه میگذرد درست کنند. شرکتی چینایی تیبیا برای تامین گرمی دوشنبه 18 کیلومتر قبرهای بزرگ انتقال آب گرم در سه ناحیه پایتخت سینو، اسماعیل سامانی و شاه منصور را نو میکند. شاه قبرهای این سه ناحیه باید تا ماه اکتبر عوض شوند. شهرداری دوشنبه برای انجام مرحله دوم پیوستن منزل ساکنان به شبکه های گرمی دهی آزمون اعلان کرده است. قرار است روزهای نزدیک سرمایه گذاری و شرکت اجراگر این طرح مشخص شود، اما به هر صورت تعمیر و برقرار سازی شبکه های گرمی دهی در داخل منزل ها بر عهده خود ساکنان باقی میماند. سروین زیروهلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
و گزارش دیگر، مولانا مالکی است. بحثی برخواسته بین ایران و ترکیه و افغانستان و تاجیکستان بر سر میراث جلال الدین رومی یا بلخی. با گذشت 8 قرن از زمان زندگی مولانا جلال الدین رومی یا بلخی، دوباره این سوال داغ می شود که مؤلف مثنوی معنوی از کجاست و میراثش مال کدام کشور است. پاسخ به این سوال ها در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
گزارش ها در برای درخواست ایران و ترکیه از یونسکو، اداره علم و فرهنگ سازمان ملل، جهتی همچون میراث ملی این دو کشور ثبت نام کردن مثنوی معنوی جلال الدین رومی یا بلخی، موج اعتراض را در کشورهای دیگری که نیز دعوای میراث این شاعر و متفکر بزرگ عصر 13 را دارند برانگیخت. در افغانستان به این بحث حتی مقامات بلندپایه وارد شدند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی، از طریق توییتر از ادیبان معروف افغان چون خالد حسین دعوت کرد که برای به مردم خود برگرداندن میراث مولوی کمک کنند. او نوشت: خواهش میکنم لابی شوید و این حرفا را پهن کنید. رومی در بلخ افغانستان به دنیا آمده است، نه در ترکیه یا ایران. ولی بلخ عطا محمد نور در یک نامه به سفیر افغانستان در سازمان ملل قصد ایران و ترکیه برای از خود کردن افتخار بلخ را امپریالیستی نامید و خواست با ارائه اعتراض رسمی نگذارند که موقع بلخ همچون وطن مولوی در فهرست یونسکو صرف نظر شود. هارون حکیمی، سخنگوی وزارت فرهنگ و اطلاعات افغانستان، روز 13 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت افغانستان میراث بزرگ مولانا را با کسی تقسیم کردنی نیست.
موقف حکومت افغانستان است که مولانا زاده بلخ است و ما هیچ کس را و یا هیچ کشوری را اجازه نمیتیم که همچو مولانا افتخارات ما را منصوب به خود در فهرست یونسکو ثبت کنه.
یعنی اگر ثبت هم شود باید مشترکان ثبت شود؟
نه، حتی ما مشترک نمیخوایم. ما میخوایم که به نام افغانستان ثبت شود، چون زاده بلخ افغانستان بود. بلخ در جغرافیای افغانستان امروزی است و وقتی که بلخی شد، باز ما بر اساس ادعاهای مختلف کشورهای دیگه اونا را شریک میراث فرهنگی خود ساخته نمیتونیم.
اما در تاجیکستان نیز جلال الدین رومی را بخشی از میراث ملی مردم تاجیک می شمارند. برخی دانشمندان تاجیک می گویند بلخ در قرون وسطا گستره خیلی بزرگتر از حدود ولایت کنونی بلخ افغانستان را داشت و مرزهایش وادی وخش تاجیکستان را هم فرا می گرفت. به این دلیل عقیده هم هست که رومی در وادی وخش دیده به جهان کشاده است. سال 2007 اسم این ناحیه کلخوزباد در وادی وخش را به جلال الدین رومی عوض کردند و در مرکز این ناحیه هیکل مولانا را هم گذاشتند. یک مقام وزارت فرهنگ تاجیکستان روز 13 ایون بر رادیوی آزادی گفت بهتر این است که به خاطر جلوگیری از چنین بحث‌ها، شخصیت‌هایی که به تاریخ و فرهنگ چند کشور ربط نگیرند به صورت مشترک و بدون جنجال و رقابت که این مالکی است به فهرست یونسکو پیشنهاد شوند. پروفسور عبدالنبی ستارزاده، مدیر شعبه ادبیات کلاسیکی در پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرق‌شناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان، با آزادی گفت به میراث فرهنگی مردم تاجیک تعلق داشتن مولانا جای شک ندارد.
وی به زبان فارسی، به زبان تاجیکی نوشته است، در بلخ و دنیا آمده است، در مرکز، یکی از مرکزهای اساسی ملت تاجیک، جوانیش را در سمرقند گذرانیده است. یکی از محققا تحقیق کرده است که زبان مولوی از لحاظ ترکیب لغویش، از لحاظ صرف و نحوش، همون زبانی که اهل سمرقند داشتند و دارند همون است، یعنی زبان تاجیکی است. اما مسئله این است که میراث ما را اگر ملت‌های دیگر، کشورهای دیگر استفاده میکنند چه خوشی، ولی هیچ وقت دعوای نسبت مطلق داشتن به خودشان نکنند.
مولانا جلال الدین محمد رومی یا بلخی سال 1207 به دنیا آمده است. بعد اشغال بلخ از سوی لشکر مغول، خانواده او ابتدا به سمرقند و از آنجا به ایران و عراق و سپس به سوریه کوچید. مولوی در همین مسافرت ها بزرگ شد تا بالاخره آنها در قونیه پایتخت وقتی سلطنت سلجوقیان مقیم شدند. باقی عمر مولوی در قونیه گذشت و سال 1273 در همین جا از دنیا رفت و خاک شد. خودی مولانا بیتی دارد که به این همه بحثا درباره با کی تعلق داشتن او و آثارش نقطه غفص تمت میگذارد. روح با علم است و با عقل است یار، روح را با تازه و ترکی چی کار؟
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.